به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ستاره ها چیدنی نیستند در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. سارا شخصیت اصلی این رمانه که کارش از یک سازمان فمینیستی مخالف اسلام شروع میکنه، اما ذهن جستجوگرش اونو به مرکز مطالعات اسلامی در نیویورک میکشونه تا از نزدیک حقیقت رو لمس کنه. در برنامه‌های قبل شنیدید که سارا به مرکز اسلامی نیویورک رفت. اون بعد از آشنایی با خانم دکتر مجیدی به جلساتی که روزهای یک شنبه با موضوع حقوق زنان برگزار می‌شد دعوت شد. سارا و ماشا در دو جلسه شرکت کردند و در کنار مردان و زنانی با ملیت‌های مختلف حرف‌های دکتر مجیدی رو درباره نگاه سیاه و منفی و سفید و مثبت به زن شنیدند. در جلسه دوم دکتر مجیدی از نگاه سفید اسلام به زن گفت. بعد از حرفای دکتر مجیدی، دکتر لانگ استاد دانشگاه بلند شد و از اون و حرفاش تجلیل کرد. ادامه ای مباحث به جلسه یکشنبه آینده موکول شد و حالا 13 قسمت از روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند. افسانه مقابل رایانه نشسته بود و مدام به سایت‌های مختلف سر می‌زد. افسانه همون دختری بود که غیرقانونی از ایران خارج شده بود و به آمریکا رفته بود تا به سارا برای تهیه مطلب برای سایت‌های مؤسسه جک میلر کمک کنه و بتونه از این راه پناهندگی بگیره. اون خبر نداشت که سارا جذب جلسات دکتر مجیدی شده. افسانه هرچی مطالب سایت‌ها رو می‌خوند، خبری از یادداشت‌هاش نبود. زمان به تندی می‌گذشت. سارا هم هیچ خبری به اون نداده بود که آیا آخرین نوشته‌های افسانه مشکل داشته یا مدیران سایت‌ها نظر دیگه‌ای درباره اون دارن. افسانه تو فکر بود که گوشی تلفن همراهش زنگ خورد. سری برداشت. از برنامه پارازیت بهش زنگ زده بودن. ضربان قلبش تندتر شد. مردی که با اون تماس گرفته بود گفت:
شاید برای گفتگوی زنده آمده باش. بهتر پوشش ایرانی نداشته باشی، یعنی نباید داشته باشی. لباس کاملا امروزی و غربی بپوش. داری؟
امروزی و غربی یعنی چی؟ لباسم آستین نصفه داره، رنگش هم شاده. یه شالم دارم که با اون سد میکنم.
شال؟ میخوای شال سر کنی؟
خب الان نمیتونم کامل برش دارم که، یعنی فکر میکنم تمرکزم از دست بدم، نتونم حرف بزنم.
خیلی خب باشه، فقط دیگه سنجاق و کش و بندی نک و اینا نداشته باشه. بای دختر.
اوکی بای.
تلفن قطع شد. افسانه احساس میکرد یه قدم به آرزوهاش نزدیکتر شده، اما دلشوره یه عجیبی داشت. شماره یه سارا رو گرفت تا هم سراغی از ادامه کارش بگیره، هم مشورتی با اون درباره نوع بیان و جمله‌هاش در گفتگوی زنده بکنه. هر چی زنگ زد سارا جواب نداد. شب بود و وقت رفتن افسانه به استودیوی برنامه زنده پارازیت. مانتوی زرد رنگشو که یقه بزرگ نارنجی و آستینای نصفه داشت پوشید. شالی فسفوری با گلهای زرد و نارنجی هم روی سرش انداخت و اونو دور صورتش صاف و مرتب کرد. یه طرف شالم شل روی شونش انداخت و کمی اونو به عقب هل داد. بعد چند رشته موهاشو آروم بیرون کشید و کنار صورتش فرم داد. رژ قرمز خوش رنگی هم به لباش کشید. بعد خودشو توی آینه ورانداز کرد و بیرون رفت. تو مسیر گوشیشو چک کرد. حسی توام با خوشحالی و دلشوره داشت. نشونی یادداشت‌های قبلیش توی سایت‌ها براش ارسال شده بود. تصمیم گرفت سر فرصت اونا رو باز کنه و ببینه. از این بابت خیالش کمی راحت شد. با استفاده از موقعیت مکانی که براش ارسال کرده بودن به محل مورد نظر رسید و وارد استودیوی برنامه شد. با راهنمایی دستیار کارگردان روی صندلی‌ای که براش گذاشته بودن نشست. برنامه شروع شده بود و آگهی بین برنامه پخش می‌شد. بعد از پخش آگهی مجری با لبخندی مصنوعی گفت:
بله خب امشب مهمان عزیزی در برنامه داریم، خانم افسانه. ایشون فعال سیاسی و مدافع حقوق زنانه و قراره از وضعیت اسفبار زنان در ایران برامون بگه. قراره از سختی هایی بشنویم که در این سالها منتقدین سیاسی و زنهای ایرانی تحمل کردن و بازم مجبورن تحمل کنن. از افسانه میخواییم از حجاب اجباری در ایران برامون بگه و از محرومیت میلیون ها زن و دختر جوان ایرانی از آزادی. این شما و این مهمان امشب. بگو افسانه، هرچون میخواهد دل تنگت بگو.
افسانه نفسش رو که حبس کرده بود بیرون داد و به زور لبخند زد. بعد کمی شالش رو روی سر و شونش جا به جا کرد و گفت:
سلام عرض میکنم به شما و همه مخاطبین خوب برنامه هاتون، مثلا ایرانی عزیز که دلمون برشون تنگ شده. من قرار از ظلم هایی بگم که حکومت مرتجع ایران به سر مردم ایران مخصوصا زنا میاره.
صداش می لرزید، دستاشو در هم گره کرده بود و فشار می داد. مجری برنامه که فهمید افسانه مضطرب شده و نگرانه، با اشاره کارگردان سعی کرد نگرانی افسانه رو برطرف کنه.
عزیزم، تصاویر شما تو سایت ها بدون حجابه اما با پوشش توی برنامه ما ظاهر شدی. میتونم بپرسم دلیلش چیه؟ از کسی می ترسی؟
افسانه ابروهاشو بالا داد و سعی کرد به خودش مسلط بشه. سرشو به نشونه نفی تکون داد و گفت:
نه اصلا.
پس میتونی این حالتو از سرت برداری؟
مغز افسانه قفل شده بود. سری گفت:
خب بله.
افسانه شالو از روی سرش عقب کشید و دور گردنش انداخت. مجری خندید و شروع کرد به دست زدن.
چه هیجان انگیز، عالیه.
من برای اعلان اعتراضم به ظلمای جمهوری اسلامی اینجا آمدم.
مجری در حالی که ذوق زده شده بود رو کرد به عده‌ای که در حال فیلم برداری و صدا برداری بودن و گفت:
دوستان پشت صحنه، صدا دستا رو نمیشنوم، این شجاعت تشویق نداره؟
مجری همینطور که خنده‌ای کشداری روی لبش بود به کف زدن ادامه داد: از دومین جلسه مرکز اسلامی نیویورک چند روزی گذشته بود. در این مدت سارا تماسش با همه را قطع کرده بود، حتی با محل کارش در مؤسسه جک میلر. فقط به اونا اطلاع داد که چند روزی مشکل شخصی داره و باید دنبال اون باشه. همه یه کتابایی که دکتر مجیدی به اون پیشنهاد داده بود تهیه کرده بود و شبانه روز میخوند. ماشا هم کم کم علاقه‌ش رو به شنیدن حرفای دکتر مجیدی، سخنران مرکز مطالعات اسلامی، بروز میداد. اون یکی دو بار به مؤسسه جک میلر رفت و وقتی از اون حال سارا رو پرسیدن جواب واضحی نداد و گفت این روزا حال سارا مناسب کار کردن نیست. کم حرف و منزوی شده و نیاز به استراحت داره. ماشا حرفی از مرکز اسلامی نزد، چون میدونست مسئولان مؤسسه حساس میشن و واکنش نشون میدن. چند روز که گذشت دوباره یک شنبه از راه رسید. روز برگزاری سومین جلسه تالار اجتماع مرکز اسلامی نیویورک پر از جمعیت شد. کنار دیوارها و مسیرهای منتهی به جلوی تالار هم یک ردیف ایستاده یا نشسته بودند. درست سر ساعت اعلام شده طبق معمول آیاتی از قرآن کریم تلاوت شد. بعد خانم حکیمی مجری برنامه از دکتر تهرانی رئیس مرکز اسلامی نیویورک دعوت کرد که به جایگاه بره. دکتر تهرانی به سمت جایگاه رفت و بعد از نام خدا و حرفهای مقدماتی گفت:
از حضور پرشور شما بزرگواران تقدیر و تشکر میکنم. قصد صحبت ندارم، فقط میخوام بعد از عرض ادب و خوش آمدگویی به همه یه سروران نکته ای عرض کنم.
دکتر تهرانی مکسی کرد و بعد ادامه داد:
این استقبال بی نظیر نشون دهنده یه چند چیزه. اول آتش جامعه غرب مفاهیمی نو و مطابق با فطرت. دوم اهمیت مسئله زن و ارتباط شدید اون با مسائل اساسی جامعه. سوم به بن‌بست رسیدن نسخه های مختلف درباره زن و احساس پوچی و سیاه بختی برای این قشر. و چهارم استحکام و علمی بودن صحبت های سرکار خانم دکتر مجیدی. امیدوارم این سلسله نشست ها قدم موثری در اعتلاء جایگاه زن در بین همه ملت ها باشه. با تشکر از زحمات خانم دکتر مجیدی از ایشون دعوت میکنم ادامه مباحث جلسات گذشته رو تقدیم شما کنن.
دکتر مجیدی به جایگاه رفت و روی صندلی مخصوص سخنران نشست و بعد از نام خدا گفت:
با سلام خدمت خانم ها و آقایان محترم و قدردانی از حضور گرم شما. از اونجایی که آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خامان بیند، وظیفه خودم میدونم باز هم از راهنمایی های آلمانی دکتر تهرانی تشکر کنم. قطعاً اگر موفقیتی وجود داشته باشه مدیون حمایت‌های علمی ایشونه.
دکتر مجیدی رو کرد به سمت چپ ردیف جلو و گفت:
گویا یکی از آقایان محترم مطلبی دارن. آمادگی دارین آقای دکتر مارکار سرکیسیان؟
مردی با ریش و موی بلند قهوه‌ای و عینکی بدون فریم از جاش بلند شد. ماشا و سارا که تو ردیف میانی صندلی‌ها نشسته بودن به مرد خیره شدن. اون شروع کرد به حرف زدن:
سلام، من از آرامانه و از همکاران دکتر لانگ و دکتر سیک هستم. ضمن تقدیر زحمات شایسته شما میخوام بگم در جلسه قبل جمله از شما شنیدم که برام خیلی سنگین بود. جمله شما این بود: نگاه مثبت به اندازه سرسوزنی برای زنها کمکاری نکرده. درسته که نکات فوق‌العاده‌ای در نگاه مثبت وجود داره که شبیه اون جای دیگه پیدا نمیشه، اما این ادعا که سر سوزنی کوتاهی نشده صحیح نیست. مثلا در اسلام ارث خانم ها نصف آقایونه، در مورد دیه هم همینطور. با وجود این مسائل چنین ادعایی چه معنی داره خانم دکتر؟
با شنیدن این حرف ماشا به سارا نگاه کرد. سارا گفت
سب کن ماشا، باید ببینیم خانم دکتر چه جوابی میده.
همه منتظر جواب دکتر مجیدی بودن. اون نفس بلندی کشید و گفت
با تشکر فراوان از دکتر سرکیسیان، ایشون قبل از جلسه خودشونو به من معرفی و این سوالو مطرح کردن. من خواهش کردم در حضور جمع این سوالو مطرح کنن تا همه دوستان بهره مند بشن از اینکه در چنین جمع فرهیخته‌ای هستم که تک تک جملاتم به دقت رصد میشه. خیلی خوشحالم. خب برای جواب به این سوال اول باید بدونیم که نگاه منفی دو کار عمده انجام میده: رنگ‌آمیزی و تخریب. از یه طرف مطالب باطل خودشو با بهترین رنگ و لعاب و شعارهای عوام فریبانه همراه میکنه تا ماهیت ناپسندش آشکار نشه، و از طرف دیگه از برخی نکات نگاه سفید به عنوان ابزاری برای تخریب این نگاه استفاده میکنه. ارث یا دیه زنان از قبیل مسائلی هستن که به وسیله اونا به شدت علیه نگاه سفید تبلیغ میشه. جالبه که به همه این شبهات به بهترین شکل هم پاسخ داده شده، اما بازم تکرار میشه. برای نمونه فقط به چند نکته درباره ارث زنان اشاره میکنم.
دکتر مجیدی برگه های یادداشت ها شجاع به جا کرد و ادامه داد
این که گفته میشه ارث زن نصف مرد سیاه نماییه. زنان در موارد متعدد مساوی بلکه بیشتر از مردان ارث میبرن. حدود 20 و چند مورد هست که زن از مرد بیشتر ارث میبره. اینجا فقط به یک مورد اشاره میکنم و بقیه رو با کمک همکاران در مرکز مکتوب یا به صورت فایل در فضای مجازی سایت در اختیار شما قرار میدم. تقاضا میکنم خوب گوش کنید. اگه زنی بمیره و شوهر، دختر، پدر و مادر داشته باشه، شوهرش 1/4، پدر و مادرش هر کدوم 1/6 از ارث رو مالک میشن و باقی مونده ی ارث که نزدیک نصف ارثه به دختر میرسه. در این مثال هم بیشتر بودن ارث زن یعنی دختر خانواده و هم مساوی بودن ارث مرد و زن یعنی پدر و مادر خانواده به خوبی روشنه.
دکتر مجیدی مکسی کرد و بعد ادامه داد
نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون توجه کرد اینه که در نگاه سفید وظیفه تأمین هزینه زندگی به عهده مرده و زن هیچ وظیفه‌ای در این زمینه نداره. پس اگه در مواردی ارث مرد بیشتر از زنه، در عوض برخی از وظایف اقتصادی مثل مهریه و نفقه به عهده مرده. پس تقسیم ارث بر اساس جنسیت نیست، بر اساس یه نظام حقوقیه که اگه به اجزای اون به صورت مجموعی به هم پیوسته نگاه کنیم، چیزی جز عدالت بین زن و مرد ازش برداشت نمیشه. در جلسه قبل عرض کردم که در نگاه مثبت تساوی حقوق زن و مرد مطرحه، اما تشابه حقوق مطرح نیست. اگه ارث مرد در بعضی موارد به ظاهر بیشتر از زنه، اما در واقع بهره‌مندی زن از ارث بیشتره. زن میتونه سهم خودش از ارث و اختصاصی استفاده یا پسنداز کنه، اما مرد سهمش از ارث رو به طور مشترک با همسرش استفاده میکنه.
دکتر سرکیسیان گفت
این نکاتی که بیان کردین معمولا در منابعی که دست عموم هست بیان نشده. به هر حال من جواب سوالم رو گرفتم، متشکرم.
سکوت در تالار حاکم شده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند، خدا نگهدار.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگارتان خوش. برنامه بوستان را می شنوید، برنامه با موضوع آموزه های اخلاقی سعدی. سعدی شیرازی نه تنها شاعر بلکه دانشمند بزرگی است که پس از عمری پربار در سال 690 قمری درگذشت و پیکر او در حومه آن زمان شیراز و در همان محل اقامتش مدفون گردید. آرامگاه سعدی امروز در شهر شیراز قرار دارد و هر ساله پذیرای جمع کثیری از عاشقان شعر و ادب فارسی است. در برنامه بوستان، ضمن خوانش بخش‌هایی از بوستان، اثر ماندگار شیخ اجل سعدی شیرازی، با پندهای اخلاقی این کتاب آشنا می‌شویم. در این برنامه، حجت الاسلام المسلمین استاد محدثی، ابیاتی از باب چهارم بوستان را می‌خوانند و درباره تواضع و فروتنی نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب چهارم بوستان رو آغاز میکنیم که عنوانش هست تواضع. فروتنی و خاکساری عنوان این باب هست در بوستان، با حکایاتی سودمند و حکمت‌آمیز. در چند بیت اول این باب مفهوم تواضع و ارزش اون رو سعدی بیان میکنه به این شکل که ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدندت آتش مباش. طبع آتش گردنکشی و طغیان و شعله ور شدن هست، طبع خاک افتادگی و زیر پای رهگذران بودن هست. آتش گردن فرازی کرد و خاک فروتنی، از این جهت از آن دیو کردند، از این آدمی. یعنی دیو سرشتی آتشین داره و آدم سرشتی خاکی. خدای متعال در قرآن کریم مکرر یاد میکنه که ما انسانها رو از خاک آفریدیم، از گل، از سلسال، از سفال، و این نشانه طینت گلی و خاکی آدم و جوهره فروتنی اوست، ولی شیطان از آتش آفریده شده. در داستان امر پروردگار به فرشتگان که بر پیکر آدم خاکی سجود کنند، در قرآن هست که فرشتگان همه سجده کردند مگر ابلیس که دیوی و جنی بود آفریده شده از آتش، که به خاطر بندگی دراز مدت در جمع فرشتگان قرار گرفته بود. غرور و تفاخر ابلیس و شیطان سبب شد که از فرمان الهی سرپیچی کنه و به اصل و تبار آتشین خودش افتخار کنه، و همین مایه هبوط و سقوط و مطرود شدن او از درگاه الهی گشت و شد شیطان رجیم. گفت من بر آدم خاکی سجده نمی کنم، خلقتنی من نار و خلقته من تین. سعدی در اشاره به همین قضایاست و طغیانگری آتش و افتادگی خاک که میگه چون سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردند از این آدمی. تحت عنوان حکایت یک این چنین آمده است: یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. قطره کجا و دریا کجا؟ قرار گرفتن در برابر یک عظمت حقیر رو به حقارتش آگاه می سازه. این که ما بارها در اذان و نمازمون میگیم الله اکبر و در ذکر رکوع و سجود تسبیحگوی خدایی هستیم که عظیم هست و اعلا هست، برای توجه دادن به عظمت خالق و ضعف و حقارت مخلوق هست. قطره بارانی از ابر میچکه و به دریا میفته و با دیدن وسعت بیمرز دریا شرمنده میشه که جایی که دریاست من کیستم؟ گروه هست حقا که من نیستم. اگر وجود و هستی اونیست که دریا داره، من قطره اصلا نیستم، وجود ندارم و قابل ذکر نیستم. خب آیا این قطره ناچیز واقعا نمیتونه قیمتی باشه؟ چرا؟ چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. قطره باران در شرایطی خاص مدتی در دهان صدف کنار دریا قرار میگیره و تبدیل به لؤلؤ و در میشه و قیمتی میشه، ارزش پیدا میکنه، مشهور و نام‌آور میشه و مایه زینت خیلی ها. حالا این قدر و قیمت رو از کجا به دست آورد این یک قطره باران که در کام صدف قرار گرفت؟ از تواضع و فروتنی و بی‌ادعایی. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. من در یکی از نوشته‌های تعبیری به این شکل داشتم که تا انسان میرزا کوچک نشود آقا بزرگ نمی‌گردد. در دستگاه الهی هم این شکلیه، کسی بزرگ میشه که کوچکی و بندگی کنه. در جامعه هم کسی عزت و محبوبیت پیدا میکنه که فروتن و متواضع باشه، مثل شاخه های پربار و پرمیوه درخت که سر به زیرتر و افتاده تر هستند. تواضع کند هوشمند گزین، زند شاخ پرمیوه سر بر زمین. خدایا همه ما رو خاکی و خاکسار و متواضع بگردان. درود بر شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در برنامه امروز بوستان سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان ضمن خواندن بخش‌هایی از حکایت اول از باب چهارم بوستان درباره تواضع و فروتنی نکاتی بیان کردند. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
تواضع و فروتنی موضوع نکته هایی بود که حجت الاسلام محدثی در برنامه بوستان بیان کردند و انشاءالله بازپخش این برنامه هم ساعت 17:05 تقدیمتون میشه. تا ثانیه های دیگه برنامه برای بیداری رو میتونید بشنوید. استاد رحیم‌پور ازغلی در سخنرانی خودشون که محتوای این برنامه است به موضوع چگونگی برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله با مخالفان و منافقان میپردازند. 13:55 هم برنامه پیام ولایت رو خواهیم شنید و بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. اما در این لحظه بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی همانگه پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن تبریک مجدد این ایام ازتون دعوت میکنیم که همچنان شنونده ی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت باشید. لطفاً برای بیداری رو بشنوید. Oh.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را انسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که ما تو این تحلیل بهش رسیدیم بحث دستبندی و طبقه بندی جبهه مخالف بود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در دوران به خصوص 10 سال مدینه که تمدن سازی شروع بود و حکومت اسلامی تشکیل شد، به عنوان یک پروژه بسیار مهم هم تربیتی هم سیاسی این رو مد نظر قرار دادن و آغاز کردن این طبقه بندی رو. و خود تمام پروژه های پس از پیامبر که بر سر اسلام و مسلمین و اهل بیت آمد در واقع مربوط بود به این دسته بندی، این جبهه بندی کسانی که در برابر پیامبر صف بستن. همونجا گفتیم یک درس آنی بگیریم برای امروزمون. مخالفین جبهه حق متعدد و متفاوتن، در واقع یک جبهه مرکب است. ممکنه گاهی با هم ائتلاف کنن، اتحاد حزبی داشته باشن، در یک مقاطع خاصی با شعارهای خاصی کنار هم جمع بشن، دشمنان سابق و حتی دشمنان لاحق که بعدن باز دشمن خواهند شد. موقتا بر سر دشمن مشترک یعنی جبهه حق با هم متحد بشن. این زمان، این اتفاق زمان پیامبر افتاد، پس از ایشون افتاد، در طول تاریخ افتاده. زمان انقلاب 57 انقلاب اسلامی شد، بعد از اون در دهه 60 اتفاق افتاد. شما تو دهه 60 هم میدیدید که دشمنترین دشمنان با هم ائتلاف کردن علیه امام. این یک جبهه مشترکی بود که از سازمان سیا آمریکا سرمایه‌داری به صهیونیستا تا گروه های کمونیستی، از یه مرجع تقلید یا بازی خورده یا دچار هوای نفس و حسادت و اینا تا جریان های ضد دین و بیدین، لا مذهب، سکولاریست در کشور، از چپ تا راست، از تجزیه طلب تا ملیگرا که اینا همه با هم دشمنن دیگه ولی با هم کنار هم، از سلطنت طلب تا گروه های ضد سلطنت. بعد انقلاب تو دهه 60 با همه سابقه دشمنی های نظری و عملی با هم دیگه متحد شدن تو پروژه های مشترک. همه با هم آمدن کف خیابون، همه با هم سال 58 59 با هم میتینگ برگزار میکردن، تو انتخابات ها همه با هم میامدن. اون موقع هم اینجوری بود، شما فکر نکنید بعد ها اینجوری شد، همون موقع هم همینطور. یعنی مثلا خیلی کسایی که همون موقع آمدن مثلا به بنی صدر رأی دادن که اکثریت آورد، یک گروهی از اونها مردم متدین مسلمان طرفدار امام بودن که تصورشون این بود که او مثلا تو خط امامه و با امامه، و یه عده مثلا مرتجع و انحصار طلب مثل بهشتی و اینا حزب جمهوری باش مخالفن. خیلی تحلیلشون این بود، متدینی این طرفدار امام و انقلاب، کسایی که حتی خودشون بچه هاشون جبهه بودن، اصلا به عشق امام به بنی صدر رأی داده بودن، از این تیپا بودن. تا یه تیپایی هم، یه 2-3 میلیونی هم شاید حداقل کسایی بودن جمعیت اون موقع که نصف حالا بود، که اینا اصلا کار نداشتن کی چی میگه، نگاه میکردن کسی رو که اونا حدس میزدن از بقیه نامزدا با امام بیشتر فاصله داره، حرفاش، مواضعش، کاراش، اینا حدس میزدن، تخمینشون این بود که این بیشترین فاصله رو با امام داره، از دشمنی لجب امام، دشمنی با امام می‌رفتن مثلا به او رأی می‌دادن. بعضی هم اینجوری بوده همون موقع.